والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه نسبت به عدم اعتبار روایات کتب عربی به طور کامل که این مجموعه از روایات تمامه ها معتبر نیستند بحث می کردیم. چند تا دلیل از ایشان یادآور شدیم که عبارت بود از حاکمیت عصر تقیه و احتمالی دلیل و اعتبار نداره حاکمیت دور تقیه و موارد و نمونه هایی از روایات که مضمونش قابل انتظار نبود. این دو تا مورد رو گفتیم و جوابش هم گفته شد. دور تقیه اگر بود احتمال هم بود. دو نمونه بارز از روایات که مضمون قابل التزام نیست رو هم گفتیم و گفته شد که توجیهی دارند. بعد ایشان اضافه می فرماید که احتمال سهو وجود دارد، حد اقل ممکنه این همه روات اشتباهی کرده باشند. لا اسمت الا لعقلها، یکی دوتا که نیست، در مجموع احتمال سهو یک احتمال عقلایی خواهد بود. اضافه می فرمایم که ما در صداقت اصل یا در صادق بودن راوی اصل شک نمی کنیم که خود شاگرد امام صادق بدون واسطه است، اما پس از آن راویانی که در وسط قرار میگیرند احتمال کذب در اونها وجود دارند، چون شناسایی همین اون روات در اون عدد کبیر از نزدیک کار ناممکن است. احتمال کذب وجود دارد. و در آخر می فرماید که گویا شاهد بر این مدعا این است که اختلاف نسخ در یک کتاب، مثلا در تهذیب یک روایت با تغییراتی در دو جا آمده، این نشانه این است که روایات آسیب پذیره، آسیبی بر این روایات وارد آمده است. مجموع فرمایش ایشان با اساس از این همین ردودی بود بر این مطلب که کل روایات کتب عربه معتبر نیست. آخرش هم می‌فرماید که بعد از تحقیق انسان قطع پیدا می‌کند به این که بعضی از روایات روایات کتب عربه از معصوم صادر نشد. ظاهراً نکته ای که در کلام ایشان وجود داشته باشد در این قسمت از بحث جا نگذاشته. بعد از اتمام فرمایش بسیار خوب و دقیق و با متانت ایشان قدس الله نفسه و زکیه با عرض ادب و احترام به روحشون عرض می شود که تمامی این ادله و شواهدی که در جهت مدعایشون اقامه فرمودند دلیل معتبر به حساب نمیاد. ادلهشون به طور کل جنبه استحسانی دارد، صح، اختلاف نسخه و احتمال اشتباه راوی. بر فرض بگیم ادله خوبی است، این ادله موجب قطع نمی شود، قطع آور نیست، اما انصاف این است که بگیم بر مسلک تحقیق همایشات و ادله‌ای که ایشان اقامه فرمودند در حدی است که می تواند احتمال اقلائی به وجود بیارد که قابل توجه احتمال اقلائی در چه رابطه؟ احتمال اقلائی در باره عدم صحت بعضی از روایات. این درست بین نفی و اثبات ما یک راه حد وسط واقعی تر به نظر می رسد. اون رأی رو که صاحب وسائل و علامه مجلسی و امثالشون دارن که روایات کتب اربعه را به رمتها قطعیت و صدور میدونند هم قابل مساعدت و تأیید نیست با توجه به اشکالاتی که نبودی کامل کردیم. و بعد این طرف هم که بگیم قطعاً به کذب بعضی از روایات ما پیوریم، ادعای قطع هم از طریق این ادله و شواهد یک ادعای مشکلی است. حد وسط این است که بگیم از ادله‌ای که سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه اقامه فرمودند احتمال قوی درباره عدم صحت بعضی از روایات موجود در کتب عربه
به دست میاد.
این احتمال درست است. بنابراین اعلام می شود رأی نهایی بر مسلک تحقیق که روایات کتب اربعه نوعاً دارای اعتبار است و اما در ذهن موارد نادری که اعتبار نداشته باشد هم در این مجموعه وجود دارد. لذا ما در رجال سیره فقها مراجعه کنید، اظهارات محدثین و رجالی ها را مطالعه کنید. روایتی را که میخواهم ضعفش را بیان بکنند میگویند این روایت در جوامع معتبر روایی در کتب اربعه وجود ندارد، باعث ضعف. پس چه؟ اگر وجود داشت یک نوع اعتبار. بنابراین موجود روایت در کتب اربعه یک اعتبار ابتدایی است، ولی که با اون ادله‌ای که سید الاستاد بودن که بهترینشان شاهد برجسته اون جمع از ادله همان اختلاف نسخ است و احتمال صح، باید تا رسیدن به اعتبار نهایی روایت رو تحقیق کرد، بررسی کرد تا اعتبار کامل بشود. نتیجه این شد بودن روایت در کتب اربعه اعتبار ابتدایی دارد، اعتبار نهاییش نیاز به بحث و تحقیق و بررسی خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه احتمال اشتباه که وارد مجموعه شده است اون هم چه احتمالی؟ احتمال اخلاقی قوی. چی میکنن؟ هر روایتی را که ما بخواهیم مستند حکم قرار بدیم احتمال رو، همون احتمال اینجا هم میدیم، احتمال که داریم چه میشود؟ شک در اعتبار، و شک در اعتبار رو میبریم زیر پوشش یک قاعده معتبر که چیه خواهد بود؟ چه؟ احسن تو، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست.
ولی فرمایش آقای خویی هم نبود که همه رو نفی کنه، یعنی الان تمایزی بین فرمایش جناب عالی و ایشون به نظر نمیرسه، ایشون هم همین رو میفرماید، ایشون یه قاطبتا به صحیح و معتبر نیست. الان فرمایش تحقیق هم همین که نه با دیدگاه بالاخره تعدید و ضربه نگاه میکنیم که معبر باشه، ایشون هم غیر از این فکر میکنم چیزی بفرمان ایشون همیشون میفرمان
یک نقطه رو به عرض شما رسوندم، حفظت شیئاً حفظتم شیئاً و غاب عنكم شیئاً یسیراً یسیراً جدا، و نه اینکه این غاب عنكم شیئاً یسیراً و غاب عنكم شیئاً یسیراً. خب گفتیم که ایشون می‌فرماید با این ادله و شواهد یقین پیدا می‌کنیم، قطع پیدا می‌کنیم به عدم صحت بعضی از روایات. ما گفتیم ادله‌ای که گفته شد قطع آور نیست، نهایت امر یک احتمال قوی بر عدم صحت می‌گفت. بنابراین با توجه به این نکته ظریف، نتیجتاً همون دعوی که کل فقها دارن ما برعکس میگیم. در این حال دیروز شما در جلسه دیدید که بحث اصولیشان با بحث عملیشان، نه تنها ایشان، عربان اصول اینجوری هم تقریبا بحث اصولیشان تا بحث عملشان صرفه فرق. دیروز دیدیم که ایشان به قول لغوی فیولی استناد میکرد، در حالی که میگرد قربان در اصول عدم حجیت قول لغوی، در فقه استناد. در بحث که میاد بحث رجالی همینطور میگه، اما خود ایشان یک روایتی را که ضعفش اعلام میکنه، ببین میگه که این روایت در کتب عربه نیست، یعنی در عمل کتب عربه اعتبار دارد. بسیار خوب، بعد از که این مطلب رو گفتیم درباره کتب عربه تا حدودی الحمدلله به نتیجه رسیدیم.
تعبیر آقای خویی بود که ما کان فی جوامع الروایی، روی کتب عربه تعبیر حضرت آقای
خویی بله، حقیم جوامع روایی هم این روز گفتن و جوامع روایی معتبر هم این دو درده هست، جوامع روایی معتبر هم کتب عربه هست.
این درس
خوب شد که ذهنتون کامل شد. جوامع روایی غیر از کتب عربه نیست، جوامع معتبر روایی اصطلاح را جا میچه،
یعنی جوامع متأخر رو
نه اون جز جوامع. شما نبودید گفتید چهار تا از خوران بودید و چهار تا کتاب و متأخری اونا جز جوامع روایی
در مورد
جوامع لغویست، نه جوامع متأخر رو جوامع
در مورد سیر از و نهودن میشه. از کنم که این ده با علما که فرمودی همین مسئله
خب باید بزرگواران برای خودش سیر خلق بکنه، دیگه رو هست شکره باشه طریقش آمده بود خیلی عزیز ایشون، دیگه رو تحقیق خیلی ازشون اجتناب میکنه. خب منظور از ده همینه،
همین که در یعنی نظر در
اصول اگر میخوان بگن نه گفتم ده به فقها و محدثی اینه که یک نوع اعتباری برای روایات موجود در کتب عربه قائلا، این کتاب در روایت در کافیه اعتباری خبول روایت در ممایق دارد، حالا در تهذیب مثلا این مطلب کامل شد.
یه روایت از خواهد بمیدازه یه روایت معتبر سند معتبر شدی برمان های سهر بوده دارم خطا آمده آن تو روایت که سند معتبر دارم کجا
باید؟ اون روایت وقتی که سند معتبر شد اعتبار اون سند دلیل دارد از خودش، دلیلش اون اعتبار خوب محکم اعلام میکنه، بعد از که از لحاظ دریک اون اعتبار کامل شد دیگه احتمال صحب اونجا دیگه بعد از اعتبار دارد پشتوانه دارد، پشتوانش همون سیده اعتبار قول موثقی و اجماع عملی محدثی. هرچند اون احتمال دیگه اونجا هست، ولی احتمالش چه احتمال؟ اگر اخری گفتی بهتر احتمال میشه احتمال عقلی دیگه، از سبک و سیاق احتمال رو خلوه میدن. بسیار خوب، شما درسته احتمال هست و احتمال عقلی، احتمال رو خلوه دیگه بعد از اصلاح اعتبار در این زمینه این مطلبی تا اینجا گفته شد و از این قسمت از بس باید ما این شکل مطلب را به این شکل از اعتبار را به ذهن ما بسپاره برمان بفرمایید مدارج اعتبار
اعتبار را باید؟
بله مدارج اعتبار روایت روایت دارای سه درجه اعتبار است یک درجه ابتدایی و آن عبارت است از ذکر و وجود روایات در کتب اربعه یا جوامع معتبره اربعه در یکی از این جوامع که بود کافی یا کافی یا استفسار یا تحذیب فرق نمی‌کنه اون مطلبی که گفتیم که کافی عقبت هست دلیلش هم ظاهرا گفتیم دیگه تکرار نکنیم این چهار تا کتاب بین خودشان در مجموع در یک سطح خیلی کافی یک مقدار پررنگتر که دربارش آمده از این کافی عبوبت تمام
این رو که حضرت والی و رو کافی از دست آمده فرمودید که احتمال داره که نون نائب امام زمان گفته باشه آخری بنابرای حضرت از ایشون نرفت
بله روای کافی از آخرین نائب آزران که گفته شد که مشهور است که آمده است اون حدیث
کافی این که شما فرمودید ممکنه به رویت نائب امام رسیده باشه این رو از کجا فقط همین که قریب زمان هست
زمانش میخوره دیگه
زمانش ممکنه زمانش میخوره نباشه چیز
نه نائب حسین ابن روح دیگه حسین ابن روح
323
با از تاریخش رو گفتم با
323
فاصله
با همدیگه از نظر زمانی همزمان بودن زمانش میخورد ممکن دیده باشه نائب رو دیده نه نائب رو اصل نائب رو درک کرده خواهد این قسمت شد خب راش دور بوده ولی اونها کجا و اینها در تهران فاصله که مثل الان نبود رفت آمد مشکل ممکنه ندیده باشه ولی ممکنه امکان احتمال داره که امکان داره هم نائب و آقا را دیده باشه و اصلش از لحاظ تاریخی گفتیم همزمان حالا اونجا نریم که مطلب احتمالی هم بودی کامل بود راشن شبهی نه سال پیشه تم از بود
نه مطلب
صرف یه احتمال دیگه احتمال رؤیت چیزیست و از نظر قرائب امکانش وجود دارد و صدور طرقی مشهوره یادتون هست اینجا گفتیم یا همونی نگفتیم میرسیم میدونم ما در باره طرقی نظر ما با مشهور فهم طرقی ما کاملا متعارفه طرقی از متعارفه در اعتقادات ما اشکال دارد یعنی ما اگر امامت ما ضعیف باشه در طرقی شرط کنیم شکل توقیم برمیگرد شکل نوا شکل نوا برمیگرد اعتقاد از این ما این وقتش رو بعدن داریم که این برخلاف که مشهور کسان دیگه میگن مشهور هستش ما توقیم رو کاملا معتبر میدنیم اون تا این توقیم مشهوره توقیم باید مستند باشه بسته
من مشهور سود در صدور
در صدور توقیم در صدور توقیم شده از اینجا بگیم فقط مشهوره توقیه گاهی قطعا از سوی نائب آمده و ثبت شده ما در صحت و اعتبار شرط نمی کنیم اینه که مشهور بعضی هم میگن سرزبان اگه این روایت نیست توقیه خیلی کار خطرناکی است ما تازه حتی می نسیم انشاءالله اصل کنیم که کلیت توقعی هم هست او رواق دیگر آخر میگنید. این در زمان نزدیکتر به ما رسیده است و مستقیم هم رسیده است با یک واسطه. این اشاره در بست بعدا میرسید براتون شهر میگید نشد. اما حالا
کبنی
من در آره این رو بوش میکنه. اما سبت ما اینه که فرصت رو که برای سوال دارم چون همه شما سوال
دارم مدارج رو بکنم
همین دیگه یه دیگه همه دستگیت باید فقط فرمان شما
کلمه لغوی توقی و مبنه هم ایران
توقی در اصطلاح عربی عبارت است از امضا و دستخط. مقنعه از ماده قناعت است. قناعت دهنده، اقناع کننده، بحث هاییست اقناع کننده. طرف بخواد اشکالاتی دارد یا طرف ها و درخواست هایی دارد اونا خالع میشه. اگر عنایتی بکنید که به این بنده حقیر خود
را بسید
اعتبار روایت
بسیار
درجه اول دفتر درجه اول وجود داره که از این درجه دوم که عباقت است از حد وسط این است که روایت در هر چهار تا کتاب نقل شده باشد یا حداقل در سه تا استفسار و تعظیم یکیش کافی، یعنی مشایخ سلاس نقل کرده باشد خیلی ضریب اطمینان میرد بالا. و در بحث های فقهی هم تمامیش مورد استناد قرار گرفته باشد، نه در حد معمول اندها. حد معمول اندها که دیگه فراگیره، یکی دو موردی هر مورد استناد قرار گرفته باشه. مثلا میبینیم که حتی متأخرین یا نه ابن ادریس و محقق هیلی و یا صاحب جواهر استناد کردن دو سه جمع میشه حد مورد اعتبار. و حد درجه سوم اعتبار همین اعتبار رجالیست که ما میگیم که دیگه بحثش بعدم خواهد آمد که مبسوطه که عمدتاً یک عنوان دارد و اون عبارت است از وثوق به صدور. وثوق به صدور از طریق اعتبار خبر صفه یا از طریق عمل و شواهد و قرائن، که اون وثوق به صدور مضافاً به بودن روایت در کتب اربعه صحت سند می‌طلبد، صحت مضمون می‌طلبد، عمل اصحاب می‌طلبد تا وثوق به صدور پیدا بشود و اعتبار نهایی. این سه تا درجه از مدارج اعتبار روایت است. اما مطلبی داریم اینجا قابل توجه و آن این است که گفته می شود که جنگ در روایات قطعی است به طور کل. فرمان بفرماییم وقوع جنگ در روایات. گفته می شود که ولو به شکل موجبه جزئیه تحقق جعل یک امر قطعی است. جعالین و وزائین در تاریخ احادیث و روایات زیاد بودند. فی الجمله یقین و قطع داریم به جعل. این یه مطلبی دست ما رو میگیره. چه کارش کنیم؟ نیازه به بحث دارم. سید مرتضا اعلی الله مقامه در کتاب عجوبه ترابلوسیات، عجوبه ترابلوسیات می‌فرماید اشتباهات در به این با خلاصه و قول شما آسان سازی
اینو قذافی که نپرسیده
بحث رو ادامه بدم که دوباره به چالش کشیدن بله کتاب کوچیکی به حضور شما می‌فرماید اشتباهات در روایات و احادیث قطعی است، بعد شاهد بر قطعی بودن رو بیان می‌کنه، میگه به خاطر اینکه ما بعضی از محتویات روایت رو می‌بینیم که ممکن نیست که ملتزم بشویم به صحت آن محتوا و مضامین. مثلا می فرماید روایاتی آمده است که دلالت می کند بر صحت جبر، جبر درسته و این روایاتی که دلالت میکنه بر صحت جمع طبیعتاً از مسائلی است که عقلاً امکان ندارد ما ملتزم بشویم. مورد دیگر روایاتی است که دلالت دارد بر رؤیت خداوند. خدا به چشم عادی به چشم سر دیده می شود، قابل انتظار نیست. اون روایاتی است که دلالت دارند بر صفات قدیمی الهی، همون تعدد قدمای اشاعره‌ای، قابل التزام نیست. ما این روایات را چطوری میتونیم ملتزم بشویم؟ خدا رؤیت میشود، صفات خدا قدیم است و جب درست ممکن نیست. این مطالبی که ایشون می‌فرماید کاملا درست، بسیار دقیق، این مطالب قابل التزام نیست و این روایات از روایات خطأ جعل شده. در روایات عامه آمده است یکی از مسائل که زمین، کره زمین روشاخ گاویست و اونا میگه ماهی بزرگیست. ما اینو در آوردیم شکر خدا که این روایت ریشش از هنود است، هندو، فلسفه هندو این دارد. خب اسرائیلیان و هنودی داریم، اینا هستن قطعا، اما روایت روایت عامه است. یادتون داره شما تنکم زنی کنم جهت پیدا کرد
در بحار هست؟
این روایت گاماهی در بحار هستن. من از کتب عربه صحبت میکنم، اجازه بدید بحار روایت عامه را هم نخونم. یکی از نکات شما اون روز نبودید یا بودید؟ بحار از عامه هم روایت نخونم.
چه همون روایی نسبت بیدید؟ دوست مانه هنون تازه آمد.
بله این را که گفتیم اجازه بدید که کاملش کنید. جهت ذهن شما تقریبا آماده شد، فهمیدیم قائل به جبر اشاعره است که فلاسفه سنی است، قائل به رؤیت و صفات قدیمه هم همان اشاعره و رموز سنی است. این روایت قطعا جعل شده و منطقه جعل مشخصه. ما قائل و کامل میگیم درست منطقه جعل منطقه ابناء عامه است و این جعلیات مستقیما جاشم روشن و مشخص. این رو گیری عزف علازالک یا یک نقطه دیگه رو هم عنوان کنیم دائی برجعل مطلب خوبیست برای صحت روایتم به درد میخواد. یک نقطه است دائی برجعل مرحوم علامه امینی کتاب الغدیر جلد 5 این بحث رو مطرح میکنن که با اضافات و آسانسازی ما این رو براتون بیان میکنم. گفته میشود که دائی جلد در تاریخ بسیار روشن و مشخصه. جعل بوده است، کذب بوده است، در مقدمه محترم محقق نقل می کند روایتی را از امیر المؤمنین که فرمود کذب علی رسول الله علی عهده فقام خطيبا قام وقام خطيبا فقال كثرت الكذاب من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. البته مقعد در عربی خیلی چیزیست که شما در فارسی
معنی
جایگاه و محل نشستنش. شما مکی معنی میکنید اونجا مکان است، مقعد مکان است نه مکی.
از کردن کذب علی متعمدن هم دارید من کذب علی
متعمدن متعمدن من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من. این هم درسته، این هم خیلی کار درسته. روایات هم معتبر که نقل میکنم قابل اعتبار است. باید قبول دارید تمامی این جعله ها و کذب ها باید دائی داشته باشن. دائی بر جعل از تاریخ خلفا و تاریخ ائمه مذاهب به دست میاد. خلیفه سوم عثمان که مرد و معاویه علیه اللعنه که آمد خونخواهی عثمان، عثمان هم از بنی امیه است و معاویه هم که دیگه خب رأس بنی امیه است، به خاطر نژادگرایی و کسب حیثیت شروع شد به جعل. جعل فضائل بنی امیه و جعل احادیث علیه اهل البیت، این یک دائی بود، ثبت است در تاریخ. دائی دوم اختلاف مذاهب، مثلا در بین ابو حنیفه و شافعی از باب مثال آمده است طرفداران ابو حنیفه آورده اند در حدیث که شافعی از شیطان خطرناکتر است. طرفداران شافعی علیه ابو حنیفه آورده اند که شریرتر از ابو حنیفه که بعد از فوتش لعنت میکند، میگد لعنت الله علی ابی حنیفه. من که لعنت نکردم، نخود خود میگد لعنت الله علی ابی حنیفه. بعد میگد که شریرتر از ابی حنیفه کسی در دنیا نیامده. حالا شما اگر خبر عادل را حجت می‌دانید یا خبر فاسد را حجت می‌دانید، دیگه را شما یا اجماع مرکب می‌دانید اختیار داشتید. پس دایی برجن دو چیز بوده است: خلفایی که می‌خواستن کسب حیثیت و شخصیت بکنن و
اختلاف
مذاهب منشأ و دایی برا جعل بوده.
اول جعل هم ارسد که حدیث آخر.
احسنتم سید و عزیز آجای حسین می فرماید اول جعل نشأ من جهل. تفسیر کنم و او کجا بود؟ وقتی که ابوبکر به قول عبدالفتاح عبدالمقصود که در استدلال حضرت زهرا زمینگیر شد، گفت من از پیامبر شنیدم نحن معاشر الانبیا لا نورث، این حدیث جعلش الان مسلم، هیچ ریشه روایی نداره. اولین جعل از بیچاره
زمان
دایی بر جعل داشت، دایی بر جعل از همونجا از خلفا و ائمه مذاهب. یک نکته را بگیرید و آن این است که خبری را ما اگر می‌بینیم، بعداً هم شاید بحث بکنیم، در اصول اینو شیخ انصاری در اصول بحث می‌کند که یک روایت را که فحص می‌کنیم ببینیم دایی بر کذب وجود داشته یا نداشته. نکته اصلی است دایی بر کذب. شما هم در اخبار که می‌بینید همینطوریه، سیره اینو میگه یه آدمی است برای نفع خودش یه خبر میاد، چیه؟ دایی بر کذب وجود داره. در احسنتم در روایات ببینید دایی بر کذب وجود دارد یا ندارد. در اصل جعل هم ببینید دایی بر جعل وجود دارد یا ندارد. ما دیدیم دایی بر جعل تعدد خلفای ثلاث بر اساس مبانی و کسب شخصیت و تعدد و مسابقه اربابان مذاهب چهارگانه بوده که ثبت در تاریخ. بنابراین دایی بر جعل هم اونجا وجود داشته است. جعلیات هم از لحاظ محتوا دقیقا تطبیق میکنند به مذهب و مسلک ابناء عامه. بنابراین سید مرتضی که میفرماید قطع به جعل داری میگید صحیح هست، اما منطقه جعل هم با توجه به وجود دایی جعل و اثبات بالوجدان منطقه جعل هم مشخص است، اما روایات اهل بیت دایی بر جعل که نداشته است، دایی بر صدق و دقت و احتمال وجود داشته. چرا؟ راویان در مظلومیت و قربت مولا در حالت انزوا و قربت ویژه با چه زحماتی تمام دقت در این جهت اعمال شد که روایت رو درست بتوانند جمع و حفظ کنند،
که دایی بر صدق و حفظ و دقت وجود داشت برای شادی روح حضرت صدیقه طاهر محور قسمت و مادر ولایت صلوات خدا.